사람이 보던 매대운 라디오라.
با درود به فرشید و عوامل دستم در کار.
من هفته هاست که نتونستم برم سلمونی. فکر میکنم اگه سلمونی ها باز بشه یه دو سه دفعه پشت سر هم برم سلمونی.
شاید یکی از دلخوشی های ما تو این دوران سخت کرونا این باشه که برنامه تو رو گوش بکنیم و به همون انرژی بده.
اصلا یه وضع عجیبی آقا، نمیدونم چی کار کنم من با شما. زندگیمون شده فرشید منافی، فرشید منافی.
نکن فرشید، چرا این کارا رو میکنی که عذاب الهی بر سرمون نازل بشه؟ آخه چرا؟ چرا؟
سه چار پروزی ملم نمیدی؟
چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی؟
چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟
اگه ملم ندی وامی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی؟ چرا ملم نمیدی؟
چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا مالم نمیدی؟
مکن از زندگونی ناامیدم، به لطف و مهر تو دارم امیدی. منم آدور و تو برگ درختی، شب تاریکم و صبح سپیدی، گلی و سبزه و چون اسپری چون بهار اومد تو مم از را رسیدی. سه چار پروزی ملم نمیدی؟
چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟
عزیزم ورگلیدی ورگلیدی؟
چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟
اگه ملم ندی وامی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی؟ چرا ملم نمیدی؟
چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟ چرا ملم نمیدی؟
خب همچنان همراه شما هستیم از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. صدای ما رو میشنوید امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. خب این هفته از افراط و تفریط داریم صحبت میکنیم. سوالمون هم راجع به همین بود، خصوصا تو این دوران روزهای کرونا زده. یکی از اتفاقای حال جالبی که درباره افراط و تفریط تو کشور ما میفته اینه که همیشه یه سر یکی از اینا میفته دست مسئولین، سر اون یکی دیگه میرسه به مردم. یعنی چی؟ الان من براتون توضیح میدم، الان با مثال میگم بهتون متوجه بشید. حیاتون باشه سالهای به یاد موندنی و تاریخی دهه 60، مردم افتاده بودن رو موج افراط و کل جمعیت کشور یه دفعه و همزمان داشت همینجوری زاد و ولد میکرد. از اونجایی که اوضاع مالی خود خراب بود و هر روز نونخور اضافی برای کشور درست میشد، مسئولای مملکت راه افتادن و هر کاری زورشون میرسید کردن که یک کمی سرعت زاد و ولده کم بشه. البته اون وقتا مردم حرف گوش کن بودن خیلی، یعنی خودشون هم وقتی دیدن هیچ گیر بچه‌هاشون نمیاد یکم فتیله رو کشیدن پایین رفتن تو فاز تفریط. این فتیله انقدر پایمون انقدر پایین موند که دیگه اصلا خوش شد افتاد، انقدر مردم کمکاری یا همون تفریط کردن که همین چند سال پیش دیگه معظمله دید خیلی وقت سر تفریط دست مردم افتاده رفت تو فاز افراط، بعد نهضت جدید فرزند آوری رو اومد ابلاغ کرد. ولی خب تو این سالها یه اتفاقای افتاده که مردم اصلا تنظیمات کارخونهیشون یه جوری شده که هیچ رقمه اون طرف که معظمله اینا وایسادن اونوری وای نمیستن. همین شد که مردم سر تفریط واسادن گفتن ما همین اینجایی که هستیم و دوست داریم، دوست داری شما خودت افراط کنی خودت افراط کن، به ما چی کار داری. یا یه مورد دیگه مثلا معظمله یه افراطی کرد توی انتخابات کاسه اوس محمود رو پرتر کردم چه دستشو برد بالا و گفت هر که من مولای اویم این اوس محمود مولای اوس و اینا. واکنش مردم چی بود؟ آباریکل تفریط، یعنی به اوسا رأی ندادن به رقیبش رأی دادن، بعدم که معظمله رأیشون رو خورد ریختن تو خیابون که رأی ما رو پس بده. یعنی هر دفعه تو مملکت سر یکی از اینا افتاد دست معظمله اینا مردم رفتن همونجوری گفتم سر اون یکی رو گرفتن. بازم میگم دیگه جونم براتون بگه که همین راهپیمایی دشمن شکن 22 بهمن، اینقدر شما تفریط کردین هی نرفتین اونا افراط کردن هی اومدن وسط، هی رفتن وسط کرونا تو مملکت خودشون به صرف کیک و ساندیس رفتن راهپیمایی. حالا امسال هم وسط این بحران‌های اقتصادی و زیر صفر شدن قیمت نفت معظمله گفته که تولید رو بجهونید، آقا بجهونید، هی افراط کنید تولید رو. حالا از اون طرف شما چی کار میکنی؟ بگی. من که میدونم شما تفریط میکنین دیگه، همینه دیگه، همینه ملت لجباز، همینه میشناسم که میگم، اینجاست که باید گفت نکنید.
ما اینجاییم روی زمین دور افتاده که دیگه از غرور افتاده، 24 ساعت روز تور افتاده، بیشتر از سکم غازی پول مختاره، توش حرامش خاطر زیر صفر حق برکی افکش نباشه میرسه، گناه بیفتی اگوشه گی پای دینته، جناب مسئول فقط ماله میکشه، ما هم اب بیرون هم از تو تحریمیم، کافه خون گرفتیم چه خوب تفریمیم، والا میریم ببین تور تفریح، یعنی صلحیم اما دور تا دور موشکیریم، به چابلوس مفخوری پیش رئیسامون، همیشه یه تله یه زیر پنیرامون، قلب آدمی سو تو سینه شهیدا بود، اینجا نقص کننده قانون میشه مرد قانون، نظارت نیرو هیچ مسئولی، تر زدیم و کم فشار شیر دستشویی، دل شکستم و نوعی میچسبونیم، باز فردا خبر یکی گیر کرد رومیم، چی؟ یکی چک اشتباه خورده بی نداره به چاش قرمان قصه شد، خدای قد بده به مادر آینه آجور از کنه تقدیر بچهش اشتباه کشت، هر طرف همی بینی سیاست، کل تن و بدن ای سگیل دیار، یه مملکت داریم به شیرینی ویا، گای شیرینه هم آین شیرینی پیاس، همه چی در میاد در دماغ اونا چی برا اونا سیارت تو کف درا بگو، مام بوی خدا میده دست نماسه اونا چی بپا تن همه تش ملافه بود بیا به ما نمیگه تو کشور چی میشه، اخبار تو رو چشه چشمن میپیشه، خودشون باز میشن ای درگیریشه، میبینم منم میبینم مثل تو هیچ بازاری بازار نداره، ستاره ای نبوده که تاوان نداره، آدمی سد ما وسط فراه کار دراره، دلیل و توجیه سیخی شد بده دو
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، معرفی ایران و عربستان سعودی به عنوان رکورددار اجرای حکم اعدام در خاورمیانه در سال 2019 و نظر کارشناسان که این دو کشور پیشرفته جهان اسلام تو هیچ زمینه از هم کم نمیارن و رقابت‌های پیش از اینا سوء تفاهم بود، انتشار شایعاتی در زمینه احتمال مرگ مغزی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و گمان زنی ها در مورد اینکه الان تو حسینی های سپاه و بسیج مراسم امن یجیب برای سلامتی برادر اون برگزار میکنن یا نه، و تعطیل شدن جلسات هفته آینده مجلس و ابراز نگرانی ناظران با این مضمون که وای بیچاره شدیم حالا بدون مجلس چیکار کنیم، تو رو خدا این مجلس رو هی از ما نگیری. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت بازگشایی اماکن مقدسی از دغدغه‌های مهم دولت است. این در حالی است که علیرضا مرندی پزشک مخصوص رهبر ایران هم با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران از او خواسته دستور بازگشایی حرم‌ها و مساجد را از همین روزها صادر کند. در این رابطه یکی از فعالان عرصه بازگشایی حرم‌های کشور به خبرنگار ما گفت این که الان در کشور حتی مراکز خرید و پاساژ ها هم باز شده اند اما ما نمی توانیم برویم یک دل سیر زیارت بکنیم بسیار توهین‌آمیز است و پیامش این است که اماکن مقدسه محیط کشت ویروس کرونا هستند. وی در مورد آن لیس معروف هم گفت حالا اینکه یک نفر یک لیسی زده دلیل نمی شود بقیه هم لیس بزنند. که او همچنین پیشنهاد داد مسئولین در اماکن مقدسی تابلوی لیس ممنون نصب کنند تا نگرانی ها بابت این مسئله هم برطرف شود. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، در روزهای گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شده که در آن یک خانم جوان استاد دانشگاه را در حال تدریس در یک کلاس مجازی آنلاین نشان می‌دهد. در این عکس این بانوی فرهیخته در حالی که در بالا مقنعه به سر دارد و حجاب کامل اسلامی را رعایت کرده، متاسفانه در پایین شلوارکی بیش بر پا نداشته و همینطوری لوند و دلبرانه پای کامپیوتر نشسته است. برای کسب نظر مراجع رسمی نظام در این باره و بررسی عواقب رعایت نکردن حجاب پایین در حین رعایت کردن حجاب از بالا، تماسی داریم با یکی از خوبای این عرصه، جناب آقای جناب سرهنگ، کارشناس انتظاماتی ارشاداتی برنامه. جناب سرهنگ سلام نظامی و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله منم ضمن عرضی تسلیت آزاد عرض می‌کنم آقا جو.
سرهنگ مرد؟
کی؟
بابات.
خجالت بکش آقا جون، چقدر بی‌ادبی. شما بابای من 20 سال است فوت کرده.
آها یه جوری گفتی خجالت بکش، من فکر کردم بابات حالا اونجا نشسته دندون مصنوعی چه داره خلال میکنه.
یعنی
مرده دیگه برحال.
آقای عزیز بنده برای اون تسلیت نگفتم.
پس برای چی تسلیت گفتی سرهنگ؟
به خاطری همین مسئله که شما اولی برنامه به شکل زننده‌ای هم مطرح کرده.
سرهنگ یکی دیگه بالاش اسلامی پایینش غیر اسلامی بوده، من زننده مطرح کردم.
شما واقعا انتظاری بیش از این نیست.
ای خب حالا ولش کن سرهنگ، بگو الان مردمی که بالا و پایینشون این روزا با هم فرق داره تکلیفشون چیه؟
بله ببینید واقعا بنده باید عرض کنم خدمتی مردم عزیزمون که ما شهید ندادیم که این مسائلی زشت و انجار شکن و تو کشور شاهد باشیم. الان من مطمئنم روح امام و روانی رهبری به خاطر این اتفاقیست که افتادست به درد اومده آقا جون.
سرهنگ من خیلی متوجه نشدم، الان اگه شما با پایین این خانوم و موارد مشابه مشکل داری عدد یک رو وارد کن.
یعنی
اگه با بالای اون خانوم و موارد مشابه مشکل داری عدد دو رو وارد کن. اگه با کلش از بالا به پایین مشکل داری
عدد... آقای عزیز چرا دوباره شما داری چرت و پرت میگی؟ من عرض کردم این حرمت شکنیه که واقعا همکارای من در گشت ارشاد و مفاسه در برابرش ساکت نمیشینن آقا جون.
یعنی خون شهدا و روح و روان رهبری و امام و اینا به خاطر پایین این خانمه به درد اومده واقعا؟
حالا من با بیانی زشت شما خیلی موافقت ندارم ولی بله.
خب سرهنگ من یه پیشنهاد بدم.
بفرمایید تا چی باشه.
ببین به نظر من گشت ارشادای شما نیاز دارن به یه تقسیم بندی و تجدید نظر ساختاری.
حالا جالب شو بیشتر توضیح بدیم ببینیم چی میگوی شما.
ببین مثلا فکر کن ما میایم این دوقلوهای افسانه‌ای تو رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. خب
دو قلو چی چیست آقا جو؟ من دو قلو ندارم که.
بابا عبداللهی و اسداللهی رو میگم دیگه سرم.
آه بله خب بعدش چی؟
آره مثلا عبداللهی رو میفرستی بره بشه گشت ارشاد پایین، اسداللهی رو میره میفرستی بره بشه گشت ارشاد بالا.
همین واقعا پیشنهاد شما همین بود؟
آره دیگه، خداییش حال کردی سر این پیشنهاد.
آره من واقعا از مسئولین اون رسانه که فردی بی مسئولیت و بی ادبی مثل شما رو گذاشتن اونجا تو استودیو.
سرنگ ببین، بازم با یه جنبه دیگه از درخشندگی های یک ذهن زیبا آشنا شدی؟ حسادتت گل کرده.
من واقعا دیگه خجالت میکشم اینجا باشم آقا جون.
آره بابا، ولی فکر کرده چه خبره؟ 35 سال سرهنگ مونده، اونم فکر کنم رفته قپاشو از میدون گمرک خریده. بله، با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهگاه.
یکی دونه خاصی ها، تو هرچی میخوام و داری ها، ببین رسیده به لب جونم، اگه میشه با ما را بیا. تو که نفسی هوامی ها، آره میدونی چشامی ها، تو رو میبینه میریزه این دل، یه این بارو تو کتابی ها. آخ همون از این دل وقتی میشم از این که این دلم از فکر نبودن ترسیده. ای وای طرف داره تو میترسونی از دوری، داری دق میدی منو خوب مگه مجبوری؟ وای طرف داره تو میترسونی از دوری، داری دق میدی منو خوب مگه مجبوری؟
فرشید جون سلام.
سلام علیکم.
یه اداره ای بودم غالبا ماسک زده بودن همه از جمله خودم، یه آقایی هم بغل دستم یه ماسک خیلی خوشگل و قشنگ زده بود، شبیه اسپایدرمن، فقط دو تا چشمانش بیرون بود. یه خورده اونورتر هم یه آقایی اصلا نزده بود ماسک، یعنی نمیدونم حالا نداشت یا اعتقادی نداشت، نمیدونم. بعد این آقایی که ماسکش خیلی قشنگ بود هی قور میزد که آقا مثلا مردم چرا مراعات نمیکنن و اینا. بعد برگشتنه موقعی که میخواستیم بریم پایین، همون آقایی که ماسک خیلی خوشگل زده بود یه جوری خودشو داشت هول میداد تو آسانسور که ما متوجه شدیم که اصلا فقط ظاهرش شکل اسپایدرمنی، دو طبقه هم پیاده نمیتونه بیاد.
خب خیلی ممنونم از تماس شما. اسپایدرمن هم بالاخره میشه خسته بوده دیگه، اونم هم همیشه که سر صحنه اکشن نیست که، یه وقتایی هم خسته است، دو تا پله هم نمیتونه بره بالا دیگه، مجبور آسانسور سوار شه. ولی جدی این آسانسورا رو یه فکری براش باید بکنین دوستان، آقایون خانم و خواهشن، این روزا اگه میبینین مثلا کسی تو آسانسوره نچپین تو دیگه، یا اگه آسانسورش بزرگه برین ولی مثلا جدا وایسین، خیلی نچسبین به هم، بذارین حالا آسانسور بره بعدی بیاد سوار شه، بعدی بیاد سوار شین، اصلا چه کاریه ها؟ Let's go DJ. دیدین هر چیزی یه وقت ممنوع میشه بالاخره مثلا بازار قاچاقی و یواشکی و مخفیانش هم داغ میشه. البته تا حالا همه ممنوعیت ها شامل ما آدم های سست عنصر و فاسد و غرب زده و شل ایمان و اینا بود و ماها همیشه در به در یا دنبال ساقی بودیم یا دنبال مکان بودیم، اما این روزها به خاطر کرونا بازی کلا عوض شده ماجرا. یعنی یه عده از برادرای ارزشیمون توی همین روزا در به در دنبال مکانن که برن توش لخشن، از این کارا کنن. نه 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 نه، از اون کارا نه، از این کارا، از این کارا. دیسکویی هم هست برای خودش، یعنی مکان رو پیدا کردن زیرزمینی، حالا نوه خونی زیرزمینی میشه به شکل دیسکو هم هست عملا. یه گوش کنین ببینین یک حالت هد میشه زد، میشه رقصید، میشه خیلی کارو کرد. بله، هیئت مخفی و زیرزمینی سینه‌زنی توی قومه به هر حال، اینی که دارید میشنوید همه هم لخت، البته فقط بالاتنه ها، نه اینکه کلن لخت که نه، آمازونه مگه. اینجور که گفته شده مدتی این هیئت های زیرزمینی که دیگه توی مساجد و حسینی ها اجازه سینه زدن و نوه خوندن ندارن رو آوردن به فعالیت های زیرزمینی و یک تنه دارن بار شیوع کرونا در کشور رو به دوش میکشن ماشالله. اصلا از وقتی آقا جان این داستان ادرار شطور بود اینو شنیدین دیگه، از وقتی توسط یک نخبه جوان انقلابی کشف شد که خاصیت ضد کرونا داره دیگه خیالشون همه راحته که دیگه کرونا مرونا نمیگیرن. یعنی چی؟ یه 20 لیتری میبرن تو هیئت، هی تق و توق سینه میزنن، هی قلب قلب میرن بالا. باش عیب نداره، اصلا خیلی هم خوبه که یه مدت هم اونا اینجوری زیرزمینی و با ترس و لرز مراسم برن تا بفهمن ماها واسه مثلا یه پارتی گرفتن بدون دغدغه و سرخر چی میکشیم، تا بفهمن ترس از مأمور و اینا یعنی چی. به خدا همیشه شعبون یه دفعه هم رمزون دیگه.
شب اون شب است کلی یادم داره برم، ولی دلم تناست، دلم تناست. عشق من فیکم باشه بره بیا، به مشکیم بد شده با دل سیاد،
میشم اون یه بار باش باید دیفه
بشیدیم. با مشکیم باز به گوشه ایمانش میکنیم، مشکیم ماست با بیس سنگین مش میکنیم، پرستیج ما رقص ممنوع گردن و فقط لق میکنیم، شب مال ماست آهنگای جلف کنسل ما فرق میکنیم، اصلا ندارم نه ندارم حال هیچ کسی، بس بگو دلت تنگ شده باس من عوضی. شب اون شب هست کلی یادم دارو برم، ولی دلم تناست، دلم تناست. بده عشق به مشکیم بد شده با دل سیاد،
میشم اون یه بار باش باید دیفن بشیدیم.
بریم سراغ دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی و خانم وکیل. البته
قرار محضر رو که بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین، فکر میکنم.
بله کار وکیل حل و فصل مشکلات، فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
تقاضای
موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
سلام علیکم آقا جلال.
سلام علیکم حال شما چطوره؟
شاکریم خوبی؟
قربون شما برم، مرسی.
خانم وکیل را انداخته ماجرا رو، دوباره راه افتاده در اوضاع کرونا.
یه چیزایی را حال به هر حال مثل همه چی، مثل بورس و اینا تحت تاثیر قرار گرفته ماجرا، ولی به هر حال یه بیش از حد ما چون کارمون اینه به هر حال در میاریم از چی چیزایی.
آره خیلی خوب. من یه وقتی فهم میکنم خود جلال اینا رو میشینه مینویسه جان خودم، اصلا کلا خانم وکیل هم پشتش خودشه، خودش پروفایل رو درست کرده خودش.
من خودم هم راستش گاهی وقتا به این فکر میفتم که
بکنی همچی کاری رو شروع کنی به
چون بعضی کیساش واقعا چیز دیگه، یعنی واقعا نبوغامیزه از اون برد.
خب حالا یه چند تا از این کیسای نبوغامیزش بگو از اون برد.
مالزه بود، حالا این به کیسه خیلی چیز دید، ولی یه سوالی کرده بودن از ایشون در رابطه با ماجرایی بود که تو سریال پایتخت مطرح شد. که از ایشون پرسیدن که خب یه سوال ذهن منو درگیر کرده، گفته تو سریال پایتخت فهیمه و رحمت میخواستن ازدواج کنن،
خب
بعد یهو به شوهر به اصطلاح سابق فهیمه، حالا شوهر که
بهبود.
یادم رفت اسم کاراکترشو، بهبود.
بهبود دیگه. آره
آره برگشت و حالا میگه که اگه اینا ازدواج میکردن چی میشد در حالی که شوهرش زنده بود.
و یه همچی واقعا همچی سوالی کرده از خانم وکی.
آره گفته خب حالا دیگه ببین تو دنیای واقعی هم میتونه که یه شوهری بره ناپدید بشه.
آره
بعد خب همسره چی کار کنه الان؟ بمونه همینجوری تا ابد؟ بعد اگه ازدواج کنه بعد یارو برگرده چه اتفاقی میفته؟
مردم چه مشکلاتی دارن به خدا.
آره حالا نه حالا برای من نکته جالبش جوابی بود که ایشون داده، یعنی
چی
که تو قانون ما وجود داره که واقعا عجیب غریبه.
چیه؟
اینه که اگه همچه حالتی پیش بیاد، یعنی اگر آقای بهبودی بود و رفت گم و گور شد و حالا مثلا خبر مرگش اومد یا نیومد، یعنی از اثری ازش نیومد، زن باید 4 سال صبر کنه تا
4 سال
بله بتونه درخواست طلاق بده و به اصطلاح حالا با کسی دیگه اگه میخواد ازدواج کنه یا هرچی. و قانون یعنی فوق‌العاده است، یعنی خانوما باید 2 دستی شوهراشون رو بچسبن که در حضور، یعنی یا با زندگیشون ادامه بدن یا طلاق بدن، تو چون اگه گم بشه بدتره، 4 سال باید صبر کنی. اینه که من خواستم سوء استفاده کنم ارزش شوهرها، حضور شوهرها اینجا.
بله بله خیلی ممنونم. میتونین روی شوهراتون، آره روی شوهرها میتونن از این ترکرها بذارن که هر جا میرن به وقت گم نکنن خودشونو.
چون گم بشه ظاهرا در سرش از چیز بیشتر، شاید این باعث تحکیم خانواده بشه اصلا.
آره واقعا آه. اصلا تو باعث میشی خوشی. اصلا باعث شدی الان دیگه این مسئله رو مطرح دیگه. کردی خیلی ها نمیدونستن اینو.
آره دیگه، حتی دیگه خانوما به شوهرشون هم نمیگن گم شو مثلا دعوا، چون میگن گم شو خطرناک،
میگن برو بمیر.
آره بمیره بالاخره تکلیف مشخصه. حالا بذار یه مورد دیگه بگم که یه خانومی مسئله شو مطرح کرده برای ایشون، گفته که من سال 94 و همراه همسر سابقم و پدرشون راهی بانک شدیم و گفتن شما ما میخوام یه وام بگیریم، چون مثلا خیلی سابقمون خوب نیست و حالا مثلا وام زیاد گرفتیم و اینا، این وامو به اسم یعنی عروس خانواده میگیرن. مبلغ وام ماشاءالله خوب بوده، 200 میلیون تومان بوده.
او باریکلا.
آره وامو به اسم ایشون میگیرن. بعد حالا الان کارشون خلاصه به جدایی و این حرفا کشیده. بعد ایشون خوب. مهریهشون میخواد، اونا گفتن که همون 200 میلیون الان شما بده کاری، ما مهریه نمیدیم. اصلا برنامه بوده ظاهرن.
ای خدای من، اصلا آره برنامه این بوده که 200 میلیون بگیرن جای مهریه دیگه، اصلا بگن دیگه مهریه.
آره نه تنها 200 میلیون رو چیز نمی کنن، یعنی نه تنها مهریه رو نمیدن که این 200 میلیون هم ایشون بده کاره و بنده خدا رو حسابی داره چیز براده دارنی که دوستان کسی نره جای دیگه کسی وام بگیره. حالا 100 تومان یه میلیونی بحثی نیست، ولی 200 میلیون تومان حتی اگه
برای شوهرت باشه. آره
شوهر به همش برمیگره به شوهرها. امروز نمیدونم چرا اینجوری،
امروز گیر دادی به شوهرها. ببینا ببین، یعنی شوهرها وام نگیرن گمم نشن.
آره خانم وکیلم گفته ببین در صورت همین مسئله ما، یعنی وام وقتی به اسم شماست، حالا شما پول به یکی دیگه دادی یا اصلا رفتی دور یا آتیش دادی یا هر کاریش کردی، ربطی به کسی نداره، شما مسئول و نکن نباید این کارو میکرد.
ای بابا پس مالی مهریه مالیت، پس مهریه خانم
تازه میگم 200 میلیون هم قرض بالا آورده دیگه، بانک الان دنبالشه.
بدبخت بشه. خب بگو
کار دیگه
بگو.
نمیتونه. یه دونه دیگه هم بگم که یک خانومی، دختر خانومی گفته که من هم ببخشید نه برای پسرشون، برای یه مادر یا آقایی که می‌خواست عروسی کنه، گفته که من می‌خواستم عروسی بگیرم، همه کارا مثل هماهنگی تالار عروس و تدارکات و اینا انجام شد. خوب. سه روز پیش عروس جهازش رو آورد که اصلاً در حد و اندازه ما و اون چیزی که فکر می‌کردیم نبود و لفظی قول داده بودن، یعنی لفظی قول داده بودن که خیلی حد و اندازه اینا باشه ولی نیست، و تمام وسایل تقریبا ایرانی و از وسایل مثل ماشین ظرفشویی و مایکروویو هم خبری نبود. خب. که واقعا باعث سرافکندگی ما پیش فامیل میشه و واقعا نمیدونیم باید چیکار کنیم و چه زمانی بهشون بگیم یا بعد از عروسی اظهارنامه چیزی بفرستیم، چون هم میخوایم جشن که این همه هزینه کردیم به هم نخوره، هم نمیخوان همین اول به کولی گرفتن عادت کنن، خیلی مشکلشون پیچیده است.
ای به کولی گرفتن، یعنی اونا فکر کردن که این ایرانی وسایل، یعنی اونا دارن کولی میگیرن از اینا،
دارن کولی میگیرن، سرش کلا گذاشتن در حد و اندازه نیست، فامیل چی میگن نمیدونم، این چی میگه اون خاله، اون چی میگه عمه، اون چی میگه عمو فلان چی میگه. وا این وسایل مایکروویو نداشتن، ظرفشوییشون مثلا چی بود نمیدونم، بازار مشترک بود از این حرفا. یعنی
از این به بعد باید قبلش به نظرم لیست و برند و مارک چیزام مشخص کنن دیگه، این مشکلات پیش نیاد واقعا در حد و اندازه.
نامه باید بکنم فکر کنم، به مهر و امضای همه اهالی فامیلم بگیرن. یه زمانی بود. آه. البته من یادم میاد، من مثلا چه میدونم شاید 20 سال پیش تو فامیلا مثلا ملت یه لیستی از جهیزیه مینوشتن و تحویل فامیل چیزی نظر امضا میگرفتن. از
واقعا بوده هم چیزی؟
من دیدم این رسم به زیبا رو در فامیل خودم مثلا لیست جهیزیه نوشته شده رو فامیل عروس میده به فامیل داماد، امضا میکنن همه که این مثلا قوریه مثلا تفال بوده،
بعدا میان چک میکنن دونه دونه تیک میزنن.
بعد موقع طلاق همه چی پیشبینی شده، موقع طلاق دیگه تفال مثلا بشه چه میتونم چیز دیگه متاسفانه مثلا بشه ایرانی، مارک ایرانی، مارک بد ایرانی مثلا باز سرافکندگی و اینا دعوا میشه.
خب حالا خانم وکیل چی گفته؟
اینا گفته تو هم مایه چایدی و اینا، گفته اصلا آقا جان جهیزیه اصلا خوشبختانه اینجا قانون جالبه که میگه که اصلا این اساس منزل جزی از نفقه است، یعنی جزی از مثلا پولی که مرد وظیفه داره به همسرش بده برای مثلا زندگی، برای گذراندن زندگی و پول بچه ها و این حرفا.
عجب یه جا بالاخره قانون طرف. آره، زن رو میگه.
آره، دقیقاً. بعد زوجی گفتن هیچ الزامی به آوردن جایزه نداره. این از اون رسوم خیلی جالب ما ایرانیاست که من خودم شاهد بودم آدمایی رو که اصلا 3 بار ورشکست شدن سر یه جهاز دادن مثلا که
در حد و اندازه مثلا اون فامیل باشه.
آره دیگه مثلا عمو فلان و عمه بهمان مثلا یه وقت خدای نکره نگن وای طرف گنده این چقدر شما.
بسیار خب پس دیگه از این به بعد جهیزیه هم مثل مهریه کی داده کی گرفته. اونم این شکلیه.
آره دیگه آخه چی کاری جهیزیه برین سر خونه زندگیتون اصلا هیچی بسن.
آره با هم دیگه کار کنین پول درارین دونه دونه بخرین هر چی دلتون بخواد. یعنی چی
این کارا؟ دقیقاً چقدر آموزنده شدیم
پس. خیلی
من فکر کنم خیلی همه به خودشون اومده پای برنامه. خیلی من یه جوکی بی‌تربیتی بگم یکم بهش رو ببره پایین.
بگو جوکی بی‌تربیتی بگو.
من چیز دادم من گفتم الان میگی نه او تموم میشه بیر آماده ندارم متاسفانه.
ای بابا بیا تو اینستاگرام لایو بنویس بعد من بلاکت میکنم اشکال نداره.
اما مگه من بلاک کنی؟
مرسی جلال سعیدی رو در توییتر میتونید فالو کنید و همینطور در تلگرام با شناسه جلال نوتس درسته؟ یادداشت‌های آقای جیم.
بله
مرسی
مخلص همگی.
یه چی بهت میگم سری با هم لج میکنی منو تهدید میکنی میذاری میری را تو کش میکنی میدونی که یه دندم ولی بازم با این ها یه قدم میاسم تم و جلو رای تو فرش میکنی از خواهی شیطون میا پایین آخه شیطون
فارسی جان نمیخواد نگران پس کرونا باشی. من میدونم که کرونا اومده
بله.
که اینا رو ببره بعد اینا که جو. رفتن تو میای بعد
میام.
تو که اومدی من سر پل تجریش جلو تو میگیرم بعد بهت میگم بابا ما تو قرنطینه پوکیدیم تو چرا پیامای ما رو حرفای دل ما رو پخش نمی کردی؟ میخوام اینم اون موقع چه جوابی داری بدی؟
پخش کردیم دیگه بابا حرفای شما رو پخش کردیم دیگه. ببین من چی بگم عید جانم قربونتون برم خیلی ممنونم. جواب من اینه من همین پیامم اصلا همین پیامتون رو من رو گوشی مثلا ذخیره میکنم بعدن اون دورانی که شما گفتید که اونا میرن اینا میان اونا میرن من میام نمیام چیزی من تا شما رو دیدم سر پل تجریش وایسادی میگم اینا گوشیمو نشون میدم اینا اینم سندش بعد چیز میکنیم دو تایی اصلا میریم یه بستنی اکبر مشتی با هم میزنیم صفا میکنیم دلمون حال بیاد. مرسی از تماست. یاد یادتونه معظمله اول سال یه چیزی گفت؟ چی گفت؟ در گوشمون گفت چی گفت؟ گفت که
سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
بله
یادتون اومد؟ خب این معظمله چند سالی گیر داده به تولید دیگه، فهم کنه مثلا با این شعارا میشه اقتصاد مملکت رو کلن نجات داد و اینا. حالا اینکه خودش هم این شعارا رو باورش میشه یا نه رو واقعا کسی نمیدونه. این هفته متاسفانه یه ویدیوی خیلی دردناک و ناراحت کننده منتشر شد توی فضای مجازی، نمیدونم دیدید یا نه، که هزاران جوجه رو زنده زنده دارن دفن میکنن و این ماجرا کلی سر و صدا درست کرد. اول وزیر کشاورزی اومد گفت از اونجایی که تقاضای گوشت مرغ کم شده قرار شده تولید بیاد پایین، ولی به جای اینکه تخم مرغ‌های نطفه‌دار رو از بین ببرن جوجه ها رو از بین بردن. بعد از اون طرف رئیس انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه اومد آب پاکی رو ریخت رو دست همه، اومد گفت موضوع معدوم سازی مازاد تولید جوجه یک روزه امری طبیعی در صنعت مرغداری است، در صورتی که جوجه یک روزه تولید کنیم و مشتری نداشته باشیم مجبور به معدوم سازی آنها هستیم. خب انگار اینا با هم زیاد هماهنگ نیستن دیگه، یعنی تا اینجا این دوتا حرف متضاد داشته باشیم تا من بگم رئیس اتاق بازرگانی تهران چی گفته. ایشون رئیس اتاق بازرگانی تهران اومد گفت که در حال حاضر به خاطر کاهش قیمت مرغ و افزایش قیمت خوراک، یعنی خوراک مرغ، پرورش جوجه برای مرغدار صرف ناپذیر شده و معدوم سازی صورت گرفته و احتمالاً چند ماه آینده نتیجه معدوم سازی امروز باعث کمبود مرغ در بازار خواهد شد و افزایش قیمت مرغ برای مصرف کننده رقم می‌خورد. یعنی ایشون هم اومد گفت با این وضعیت قیمت مرغ تا چند ماه آینده میره بالا چون این کارو کردن. یعنی خلاصه مدیریت ایران اسلامی زیر نظر معظم له با جهش تولیدش و نمیدونم مدیریت شیخ حسن اینا اینه که امروز کلی جوجه یک روزه رو زنده زنده دفن میکنن، سه ماه دیگه قیمت مرغ یک جهش اساسی میکنه. احتمالا تو رزومه جهش تولید صنعت مرغداری هم اینو اعلام میکنن که آقا ما ببین ما آقا ببین ما این کارو کردیم، این جهش تولید صورت گرفته. یعنی معظم له و دوستان یه کاری دارن برامون میکنن که به قول امام امت علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. حالا بعد از امام امت نسل‌های بعدی مدیریت و نسل بعدی که میان مدیریت نظام در دست میگیرن، زندگی مادی و معنوی ما را که میخواهند مرفه باشد، زندگی مرغ و گاو و خروس و گوسفند و بقیه حیوانا هم میخوان مرفه باشد احتمالاً. یعنی یه کاری کردن حیوانا و دست اینا آسایش ندارن که هوچ. حتی احساسات حاج آقا رئیسی هم جریه دار شد سر این ماجرا. اینجوری
این قضیهی که در رابطه با جوجه های یک روز انجام شد، این دل همه رو به درد آورد. این حرکت غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود. بدتر از این کاری که انجام شد توجیهات ناسوابی بود که در حوزه کشاورزی اومدن تو رسانه ملی کردن، گفتن این کار هم میشده همین کار لازم انجام بشه. این دلایل بدتر از خود اون اقدام هست، خیلی بد هست.
بله آقا رئیسی بودن ها، محض یاداوری بهتون بگم ایشون رئیس قوه قضاییه که مثل نقل و نبات برای آدم حکم اعدام داده و اجرا کرده ها، همین ایشون بودن. از مرگ جوجه های یک روزه به قدری متاثر شدن رفتن پشت بلنگو این اقدام خشونتبار و غیر انسانی رو محکوم کردن. ای بابا ولی خداییش فکرشو بکنی جوجه زده تخمشو شکسته اومده بیرون، یه نگاهی به دوروبرش کرده، احتمالا عکس معظمله رو هم رو دیوار مقداری دیده، دیدین همه جا هست دیگه عکسش، گفته او شت اینجا ایرانه، همون جایی که راه نفس کشیدن یه راه باریکه، رپر بودن بزرگوار. بعد دیگه اینو متاسفانه همون روز زنده زنده دفنش کردن. ای بابا، یعنی این مرغایی که میاد توی قابلمه ما واقعا یه همچین صنعت بیرحم و خشنی پشتشه؟ واقعا اینجوریه؟ ملینا داره سر تکون میده الان، تایید میکنه یعنی حرف من. والا به خدا آه این جوجه هاست که ما رو به این روز انداخته ها. نخورید، نخوریم، نخورند. من واقعا دیگه میخوام گیاهخوار بشم اصلا. دیگه میخوام آقا تمام شد. من میخوام که البته امروز که هیچی دیگه، من برای شام چون از قبل برنامه‌ریزی کرده بودیم مرغ داریم اتفاقا امشب، نمیشه کاریش کرد امروز و از فردا. یعنی من فرچین منافی نیستم اگه از فردا گیاهخوار نشم خانم آقایون. نه 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 البته فردا منم، من یادم اومد چیز کردم، کالباس مالباس گرفتم گذاشتم یخچال خراب میشه، اون که خب نمیشه بریزیم دور که زایاست چیزه، حالا خبر میدم بهتون دیگه. من آقا یه روزی خلاصه من گیاهخوار میشم، من به خاطر این جوجه هام که شده من یه روزی گیاهخوار. حالا ببین کیگو من قبلش ولی خبر میدم بهتون، خبر از من دیگه. آره قربون شما. دکتر اومدی؟
سلام عزیزم.
دکتر جوجه ها رو چرا میکشن؟
بذار برسم این کیفم رو بذارم زمین بعد شروع کن.
دکتر تو هم اگه تا صبح خواب جوجه میدیدی مثل من میشدی؟ این زبون بسته ها رو چرا زنده زنده چال میکنن دکتر؟ چرا تو چرخ گوش میندازنشون؟
اول شما به من بگو ببینم این کلیپ های کشتن جوجه ها رو کجا دیدی؟
پس تو هم دیدی دکتر؟
بله دیدم، ولی مسئله من سلامتی شماست نه سلامتی جوجه ها. چطور این فیلم ها رو دیدی شما؟ بگو ببینم.
دکتر من موبایل ندارم، الکی اینجوری نگام نکن، بیا بگرد.
من که بالاخره میفهمم این موبایل که اینجوری ذهن و روان تو رو میریزه به هم کجا قایم میکنه.
چی؟
باشه بیا حالا دراز بکش آمپولتو بزنم.
باشه دکتر، نگفتی جوجه ها رو چرا میکشن؟
ببین عزیز من، توی صنعت مرغداری این چیزا عادیه. شما دراز بکش من علتشو میگم.
باشه دکتر، آخه جوجه طفل معصوم دیگه کشتن داره.
باشه باشه،
چرا آخه؟
علتش اینه که مرغداری ها نمیتونن تمام جوجه ها رو نگهداری کنن.
یعنی چی نمیتونن نگهداری کنن؟ نمیتونن تخم نکنن. آدم بچه ناخواسته رو میکشه. من اگه قدرت داشتم میگفتم باید یه مهد جوجه هم کنار مرغداری ها بسازن.
مهد جوجه دیگه چیه؟
مهد کودک مرغا دیگه. آخ دکتر،
تمام شد این پنبه رو نگهدار. خب حالا بذار من برات توضیح بدم. جوجه ها ناخواسته نیستن. جوجه هایی که جداسازی و معدوم میشن جوجه های نر هستن که به درد صنعت مرغداری نمیخورن.
یعنی جوجه خروس دکتر جوجه خروس ها رو میکشن؟
بله بله. چون جوجه های نر نه گوشتشون به درد مصرف بازار میخوره نه تخم میذارن. حالا تو هم استراحت کن، ذهنتو درگیر این چیزا نکن عزیز من.
دکتر داغونم کردی، چطور ذهنمو درگیر نکنم؟ خشونت علیه جوجه مردان را متوقف کنید.
جوجه نر یا همون جوجه خروس، همون جوجه ای هم که زنده میمونه تهش برای مصرف من و شما کشته میشه دیگه.
دکتر من تهشو چیکار دارم؟ مشکل من سرشه دکتر. جوجه خروس امروز خروس جنگی آینده است، میتونم بفرستنشون سربازی.
کافی عزیز من، استراحت کن، من باید برم به کارم برسم. استراحت کن،
حداقل بذارنشون سر راه خودشون نون خودشون رو در بیارن یا رنگشون کنن کنار خیابون بفروشن. بچه ها عاشق جوجن دکتر. نرا دکتر، تو سرزمین مرغا منم خروس تنها، همیشه چرخ گوشت و همیشه چاله خاک رو سردی نوک من، ملال غم نشسته دنیای وحشی خر دل منو شکسته.
تو میشه برف و کولا رو سردی لب من ملال قم نشسته توفان وحشی شهر کوه یخ و شکسته
سلام علیکم.
ما آدم تفریتی هستیم، تفریت کردیم تا دلت بخواد، نرفتیم بیرون، نمیریم بیرون و خرید میکنیم، هزار ساعت میشوریم و میسابیم، از کت و کول میفتیم، ولی هستن دور و برمون آدمایی که مثل سابق زندگیشونو میکنن، میرن سر کار، میرن دور همیشون و بعدش میان دیدن ما. موقع است که ما دلمون میخواد این کلمونو بکوبیم به دیوار.
ای بابا میدونم اینجور مواقع. ببین اینجوری که میشه شما باید افراطی برخورد کنین دیگه، یعنی همیشه همراهتون یه چوبی، چماقی، زنجیر چرخی، ماشین زنجیر چرخ حالا من خیلی وارد جزئیات نمیشم. نمیشه که آخه، یعنی چی ما زندگیمونو بکنیم مثلا زندگیمونو که یعنی نه تبدیل به اعمال شاقه کنیم و کالباس و آدامس و نون باگت هم بشوریم زیر چیز با ضدعفونی کنیم، بعد یه عده خیلی کول و نایس همینجوری زندگیشونو بکنن انگار نه انگار والا نه دست رو بشورن نه هیچی مثل سابق معاشرت کنن. چارش همون اونه که گفتم دیگه، همون خیلی یواش گفتم یه جوری که خودتون بفهمین، فقط همون اونه. بله
یعنی فکر کن اون از این خبر جوجه های یه روزه که اینجوری این کار رو باشون کردن اعصاب نمیذارن، بعد آره. از اون ور این که مخالف گاوبازی و استفاده از خز باشی، یعنی که جنجال برانگیزی.
الان چی شد؟ چرا یه دفعه چی شد؟ قاطی کردی چرا تو؟
الان نمیذارن دیگه، الان پنلوپه کروز رو میگم، ایشون چون مخالف همین کارهایی که گفتم شده یه آدم جنجال برانگیز.
آها آره، خب اونا که خیلی خیلی تلخ بود، ولی چرا ربطی الان به گاو بازی داشت؟ اونا هم یه روزه یه بلای سرشون میارن،
اونا که ماشاءالله یه ساعته یه بلای سرشون میارن.
آره آره،
ولی نه یادم اومد که این هفته تولد پنلوپه کروزه.
اینو بگو.
آره دیگه اعصاب نذاشتن دیگه. و چون پنلوپه مخالف این حرکات شنیع انسانیه جنجال برانگیزه.
آه البته ایشون بیشتر بابت نقشایی که بازی کرده جنجال برانگیز بوده، من نمیدونستم این چیزام جنجالیه. حالا ولش کن تو، هرس نخور دیگه، چی کار میکنی؟ چه کاریه همش هرس میخوری؟ بیا از فیلم‌ها و کارهای هنری پنلوپه بگو.
بله من اول از همه تشکر میکنم که شما ایشون رو پنلوپه خطاب کردین دیگه. آه. کروزشو نگفتین، اصلا روحیه‌ام عوض شد، چاچ شدم. بعد این که پیجان دوستای نزدیکش میگن بهش پر.
ببین دوستای نزدیکش اونجوری صداش میکنن میجان. حالا پس فردا به منم میگی فجان، به شهرام هم میگی شجان، دیگه همه به جلال میگه ججان.
من شهر میگم اونو.
بذار ما همون پنلوپس کا صداش کنیم دیگه.
نمیذاریم دیگه، نمیذاریم. به هر حال از معروف ترین فیلم های پنلوپه فیلم اسپانیایی ولوه بود که نامزد جایزه اسکار، بافتا، گلدن گلوب و خلاصه هر چی که بگین شده دیگه.
ری آخرش هم نمیگی فرانسوی تو ولور
ولوه
نمیگی ولوق. آره ولی خب با فیلم ویکی کریستینا بارسلونا بود تونست جایزه اسکار رو بگیره.
آره اتفاقا اولین بازیگر زن اسپانیاییه که تونست جایزه اسکار رو بگیره.
شوهرش خاویر باردم هم اولین بازیگر مرد اسپانیاییه که جایزه اسکار رو برده.
همین خانواده اسکاری توی آخرین فیلم اصغر فرهادی هم بازی کردن که خب من ندیدم.
قصه نباشی حتما بعد میگفت اشاره میکردی که آره ندیدی دیگه. ببین دیگه
مهم بود
ببین. آخرین فیلمی که پنلوپه کروز بازی کرده فیلم واسپ نتورک بود، پارسال پخش شد. امسال 46مین سالگرد تولد پنلوپه کروزه، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک فیلم ولوه همینجوری که ملینا گفت ولور با بازی و صدای پنلوپه کروز بشنوید.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Esta canción se la enseñó la abuela a tu madre a presentarla al casting de niña.
Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada,
امروزمون هم رو به پایانه و باز هم باید تکرار کرد که در این روزهای بی پایان و این روزهای عجیب و غریب شیرین ترین تکراری که از این روزهای ملال برامون پل میزنه به روزهای بهتر و شیرین تر عشقه. این که نفست بند نفسی باشه و قلبت بیقرار قلبی، به قول علی قربان نژاد، به آتش میکشد چشمان تو اندوه شاعر را، گوارا میکند تلخی اشعار معاصر را. تو در راهی و بازار قلمزنها به جوش آمد، به رقص آورد پای دست استادان ماهر را. چه تمهیدی است با خال لبت وقتی که میبینم میان برکه زیباییت مرغ مهاجر را. چه ترکیب شگفتی خلق کرده دستان نقاش که آورده است بر این چهره گلچین مناد که آورده است بر این چهره گلچین مناظر را. بیا لب باز کن از پنجره این بار، دعوت کن به گردش در میان گیسویت باد مسافر را. نوازش های گرمت را بر این یخ بسته انشا کن، دوباره غرق گل کن چهره ای آزرد خاطر را.
زلف مست را شاید شبم به سوی تو را نشان دهد. حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند، ما را نصیب دیگری از این زمان نیست. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای دلی خان، تا این ترانه را با تو سفر کنم. با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم.